ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. همراه شما هستیم با برنامه ورزش و جامعه. این هفته در مورد موقعیت‌های فرهنگی المپیک و برنامه ریزی‌هایی که کمیته ملی المپیک برای معرفی فرهنگ ایران به جهانیان در چارچوب رقابت‌های المپیک در نظر گرفته صحبت کردیم. امروز روز پایانی برنامه است و جمع‌بندی مباحث رو خواهیم داشت. شما هم در این بحث کنار ما باشید. 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است. بخش اول برنامه رو بشنوید. ورزش و فرهنگ با هوتن خداپرست.
کمیته بین‌المللی المپیک یا همون IOC همیشه تلاش بر این داشته تا به گسترش بازی جوانمردانه در رشته‌های مختلف در رقابت‌های المپیک کمک بکنه. بازی جوانمردانه یک نظریه نیست، بلکه نگرشیه که در رفتار نمود پیدا می‌کنه. ورزشکاران می‌تونن با بازی جوانمردانه خودشون به بهتر شدن جهان و گسترش صلح در کشورها هم کمک بکنن. بدون عدالت و اعتماد، نظم جامعه در معرض خطره و اگر طبق قوانین بازی نکنیم، باعث تخریب روح بازی میشیم و در واقع رقابت سالم با کسانی که بازی جوانمردانه را رعایت نمی‌کنند غیر ممکنه. این عبارت، یعنی بازی جوانمردانه، یک مفهوم پیچیده است که نه تنها شماری از ارزش‌های اساسی رو در ورزش در بر می‌گیره، بلکه با جنبه‌های زندگی روزمره هم در ارتباطه. ارزش‌هایی مثل صداقت، همبستگی، تحمل مشکلات، مراقبت، تعالی، رقابت منصفانه، احترام، دوستی، روحیه تیمی، برابری و همچنین مسائلی مثل شادی. پیر دو کوبرتن، پدر بازی‌های المپیک مدرن، میگه در زندگی پیروزی نیست که اهمیت داره، بلکه مبارزه اهمیت بیشتری داره. بنابراین خوب مبارزه کردن مهمتر از پیروزی نهاییه. ممکنه رقابت و مسابقه سخت باشه، اما همیشه باید در هنگام تمرین و ورزش در جستجوی شادی باشید و هرگز نباید در یک میدان و در یک مبارزه سخت از اهمیت خود مبارزه هم غافل بشید. بازی جوانمردانه بخش مهمی از رقابت‌های المپیک بوده و هست. سعی بر این بوده که در رقابت‌های المپیک به این اصل توجه ویژه‌ای بشه. این مقوله در رقابت‌های المپیک به متحد کردن افراد و بازیکنان و مربیان و افراد دیگر حاضر در رقابت‌ها منجر میشه که اغلب به خاطر داشتن ملیت و سیاست و مذهب و فرهنگ متفاوت از همدیگه فاصله دارن. اعمال روحیه بازی جوانمردانه به نسبت بازی پاک نتایج بهتری رو در زندگی ورزشکاران هم خواهد داشت. میتونیم بگیم بازی جوانمردانه نقش کلیدی و نقشه کاتالیست رو در رقابت‌های المپیک میتونه بازی کنه و به عنوان ابزار فرهنگی برای ارتقای کیفیت رقابت‌ها و همچنین کیفیت کار بازیکنان در رشته‌های مختلف ورزشی میتونیم ازش بهره بگیریم. ورزش در سالهای آغازین دوران سرمایه‌داری صنعتی میشه، اما علارغم تمام این مسائل کماکان هم افرادی هستند که اصول بازی جوان مردانه رو رعایت نمی کنن. اما کمیته بین المللی المپیک با در نظر گرفتن جوایز و همچنین تشویق‌های ویژه سعی داره تا این اتفاق رو در رقابت‌های المپیک به شکل ویژه‌ای گسترش بده.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم. ارتباطم برقرار شده با جناب آقای محمد کعبی از فعالان حوزه فرهنگ در ورزش در امور بین الملل. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، ببخشید وقت شما بخیر.
ما در مورد موقعیت‌های فرهنگی المپیک صحبت می‌کنیم و اینکه کشورها به چه صورت میتونن پررنگ در این حوزه در آوردگاه المپیک شرکت بکنن. نظرتون چیه در این خصوص و البته فرصت‌هایی که کاروان المپیک کشورمون میتونه داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش. عرض خسته نباشیدم خدمت دستاندار کاران محترم ورزش کشورمون، همچنین شما و همکارانتون. این بدون شک ارائه دستاوردهای فرهنگی توی اتفاق بزرگی مثل المپیک یک فرصتی هست که فکر میکنم کم نظیر باشه و خصوصا در عرصه فرهنگ ورزش میشه این دستاوردها رو خیلی به شکل مناسب ارائهش کرد. همه کشورها سعی میکنن همین کار رو انجام بدن از طریق انتخاب شعار مناسب برای کاروان المپیکشون، پرچمداری کاروان المپیکشون نمایانگر فرهنگشون هست. عرض به خدمت حضرت عالی، مسئله بعد نوع انتخاب نوع پوشششون، انتخاب نمادهای پوشششون، همه اینها رو انتخاب میکنن به گونه ای که منعکس کننده اون فرهنگ در این اتفاق بزرگ باشه و بتونه به بهترین شکل ممکن ویژگی های مثبت فرهنگی اون کشور رو به بینندگان این اتفاق بزرگ ورزشی در جهان منتقل بکنه تا از این فرصت بتونن به صورت خوبی بهره برداری بکنن، فرهنگ خودشون رو معرفی بکنن.
بسیار عالی. فکر میکنید چه بخشی از فرهنگ ایران قابلیت معرفی به جهان داره؟
شما بفرمایید چه بخش‌های قابلیت معرفی رو نداره در عرصه
ورزش؟ شما معتقدید که تمام فرهنگ ایرانی قابلیت معرفی به جهان رو داره؟
بله،
میشه مثال بزنید؟
بله، بنده عرض می‌کنم خدمتتون در همین عرصه ورزش ما اگر بخوایم صحبت بکنیم و عرصه‌های دیگه رو فعلا به صورت کلیات ابوالبقایی نگیم، توی همین عرصه ورزش فرهنگ پهلوانی ما قابل معرفی به تمام دنیا.
خب میتونم ازتون خواهش کنم یه کمی دقیق‌تر در موردش توضیح بدید؟ فرهنگ پهلوانی شامل چه چیزی میشه؟ یعنی تعریف بله، شما از فرهنگ پهلوانی چیه؟
بله،
و راه ارائهش به جهان فکر میکنید به چه صورت است؟
بله، ببینید امروز یکی از شعارهای مهم در عرصه جهانی ورزش همین بحث فیر پلی هست. خب که ورزش منصفانه درسته، اما فرهنگ پهلوانی ما چیزی فراتر از ورزش منصفانه هست. فقط شامل میدان مبارزه ورزشی نیست، فرهنگ هزار ساله‌ای هست، پشتوانه‌ای داره، پشتوانه‌های فکری بسیار قوی داره، انگیزه های بسیار قوی دینی اون رو تقویت میکنه. خب این قابل ارائه هست. چیزی به اسم پهلوانی در مقابل قهرمانی در کشور ما وجود داره. ما البته خیلی این رو نمایانش نکردیم در بعضی از عرصه های ورزشیمون، عموما فقط در ورزش های سنتیمون خیلی روی این تأکید کردیم. منظورم از ورزش های سنتی، ورزش هایی که به صورت سنتی ما در دنیا حرف برای گفتن داریم در اونا، مثل کشتی ورزش کشتی ببخشید و رشته هایی از این دست. کشورهای دیگه تلاش میکنن از طریق ارائه ورزش های ملی خودشون بیان یک عرض به خدمتون نمود فرهنگی یا یک کالچرال باند به اصطلاح همراه اونها به مخاطبینشون معرفی بکنن. من اگه اجازه بدی، چون
من متوجه دقیقا نشدم و یک تعریف مشخص از فرهنگ پهلوانی و راه ارائهش به جهان.
بله، عرض میکنم خدمتتون، چون در المپیک توی ژاپن برگزار بشه، اگر اجازه بدید من یه مقایسه ای بین پهلوانی ژاپن و پهلوانی ایران داشته باشم تا شنونده عزیز متوجه بشه درباره چه مسئله ای صحبت میکنیم. فرهنگ پهلوانی در ژاپن هم وجود داره. فرهنگ پهلوانی میشه گفت چهارچوب فرهنگی هست که شکل میده به یک قهرمان، منش یک قهرمان رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی یک کسی که الان از لحاظ جسمی قهرمان شده، باید بتونه از لحاظ روحی هم پهلوان بشه. این در فرهنگ ما هست، در فرهنگ ژاپن هم هست. میدونید نماد این فرهنگ پهلوانی ژاپن کشتی سومو و همینطور ورزش های سامورایی ها هست. یعنی سامورایی ها به گونه ای پهلوانان ژاپن بودن، با این تفاوت مهم. یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره. تفاوت مهمش در تاریخ اتفاق افتاد. پهلوانانی که ما در کشور ما وجود داشتن نماد دفاع از مظلوم بودن. یعنی یک شخص قدرتمندی که از مظلومان دفاع میکنه تا ظالم به اونها ستم نکنه. در فرهنگ ژاپنی مسئله برعکسه. پهلوان ژاپنی، سامورایی ژاپنی نماد دفاع از ستمگر هست. سامورایی هست که همیشه در خدمت حاکم ستمگر هست و مردم مظلوم
اونا حاکمانشون رو ستمگر میدونن؟
بله میدونن. بله، اونا فئودالیسم خودشون رو یک فئودالیسم ستمگر میدونن. یعنی میگفتن فئودال ها همه مقدرات مردم رو در دست داشتن، به مردم ظلم میکردن. ببینید این تفاوتشه. یک مبنای فرهنگی داره و یک باور دینی پشت پهلوانی در فرهنگ ما هست. چه چیزی؟ شما وقتی یک قهرمان میشی به معنای اینکه از لحاظ جسمی میتونی همه رو شکست بدی، الان به یک شجاعت جسمی دست پیدا کردید یا خیر؟ خب در کنارش یک مبنا و یک باور عمیق دینی وجود داره که میگه اش جهان ناس من غلب هوا. شجاعترین مردم کسی است که بتونه هوای نفس خودش رو شکست بده. این میاد چارچوب، به عنوان یک چارچوب قرار میگیره و میشه به عنوان مبنای پهلوانی که قهرمان شده بود. این شخص سعی میکنه ایثار بکنه. این فرمودیم که ویژگی هاش چیه؟
بله.
یکی از مهمترین، بله، یکی از مهمترین ویژگی هاش ایثار هست، گذر از حق هست. این که من حقی رو دارم، قدرت این به دست آوردن این حق خودم رو دارم، اما به خاطر یک مصلحت بالاتری من این حق خودم رو ازش گذشت میکنم. در حالی که در فرهنگ های دیگه به این شدت وجود نداره، یه همچین مسئله به این پررنگی وجود نداره، همچین مسئله. امروز مسئله پهلوانی در عرض به خدمتون ورزش دنیا یک حلقه مفقوده است. ورزشکاران دنیا امروز قهرمان ورزشی هستند. نماد معروف پهلوانی در ورزش ما چی هست؟ تاریخ ورزش ما پوریای ولی هست. پوریای ولی میدونید ما خیلی ازش در تاریخ اطلاعات نداریم، و اما یک داستان از پوریای ولی درباره شکست خوردن از اون کشتیگیر به ما رسیده. کل زندگی پوریای ولی رو توی این یک داستان کوتاه برای ما تعریف کرده، شده نماد. پوریای ولی با این که میتونست اون پهلوان، اون قهرمان هندی رو شکست بده، اما این کار رو نکرد. یکی دیگه در دوران معاصر من مثال بزنم، مرحوم تختی. هم در کشتیش معروف بود مرحوم تختی. وقتی میدید یکی از کشتیگیران یک دست یا پاش یا هر جایی رو پانسمان کرده، هیچ وقت به اون بخش از بدن اون ورزشکار حمله‌اش رو از اون طرف انجام نمیداد. اینا منش پهلوانی هست یا نیست؟ اینها رو کجا شما میتونید پیدا بکنید؟ در حالی که در فرهنگ
زبان جهانی برای معرفیش بشه صورت خواهد بود.
بله، در حالی که در فرهنگ های دیگه، این نکته رو فقط عرض کنم، در فرهنگ های دیگر و ورزش های دیگر به شما میگن نقطه ضعف حریف رو نه اینکه نقطه ضعف طبیعی حریف، نه، اگر دیدی حریفت یک جایی زخمی هست به همون زخمش حمله کن تا بتونی از این استفاده کنی. در فرهنگ پهلوانی ما همچین چیزی وجود نداره. اما اینکه ما چطور این رو معرفی بکنیم، خب بالاخره همه اینها باید نماد بیرونی داشته باشه. نماد نمایش بیرونیش به چه صورت باید اتفاق بیفته؟ خب عرض کردم یکی از مهمترین نمایش‌هاش یا نمایان کردن این قضیه اینه که شما بتونید یک شعار خوب برای تیم المپیکتون انتخاب بکنید، اینه که شما بتونید طرح و نقش خوبی برای تیم المپیک خودتون طراحی بکنید. پرچمداری تیم المپیکتون رو وقتی میسپارید به یک کسی، این منعکس کننده فرهنگتون هست. اگر خاطرتون باشه چند سال گذشته وقتی بحث حقوق زنان در کشور ما مطرح شد، پرچمدار المپیک ما یکی از بانوان ورزشکار بود. اینها همه پاسخ میدن یا پاسخ نمیدن، و تماشاگری که عرض به خدمت شما یار دوازدهم در فوتبال میگن، در ورزش های دیگه یار خارج از میدان، تماشاگر شما باید منعکس کننده این فرهنگ شما باشه. هست یا نیست، اگر هست که خدا رو شکر، اگر نیست باید در این زمینه اول بیاید تربیت کنید، دست به تربیت بزنید، بعدش میتونید این رو به دنیا ارائهش بدید. اگرچه ورزشکار شما معمولا با این فرهنگ آشنا هست، ورزشکار شما ناخواسته در این فرهنگ شما بزرگ شده، بخشی از این فرهنگ شما رو منعکس میکنه توی میادین ورزشی، خب پیشنهاد مشخص اینه که میشه گفت توی بعضی از جاها نیاز هست حداقل یک همچین مشاور فرهنگی در کنار تیمهای ورزشی قرار بگیره که بتونه از این نظر ساپورت بکنه ورزشکاران رو، بهشون راهکار یاد بده، اکسل عملهای اونها رو بتونه منطقی تر بکنه، اکسل عملهای فرهنگیشون رو. این خیلی موثر هست. امروز انواع مشاورین در کنار تیم‌های بزرگ و ورزشکاران بزرگ قرار دارن. در کشور ما فقط 3 یا 4 یا 5 نوع مشاوره وجود داره، در حالی که بیشتر از 25 نوع مشاوره در میادین ورزشی معمولا مشورت میدن تا یک ورزشکار شخصیت ورزشی خودش کامل شکل بگیره و اون رو به صورت کاملی نشون بده. این ظرفیتیه که ما معمولا خالیش گذاشتیم، باید از این ظرفیت.
من بازم میخوام از شما که در مورد این زبان جهانی که قابل انتقال هست، میتونه انتقال بده این مفاهیم رو به همه مردم، توضیح بفرمایید به نظرتون این زبان جهانی در چه عناوینی میتونه قرار بگیره؟
در ورز ببینید، ما دو زبان جهانی داریم که نیاز به این نداره که شما زبان طرف مقابل رو بگید. یکی زبان رفتار شما هست. شما هر رفتاری رو از خودت بروز بدی، طرف مقابل شما متوجه میشه. لبخند که میزنی متوجه میشه شما خوشحال هست، راضی هست. اگر عشق بریزید متوجه میشه که شما ناراحت هستید. نیاز به تعبیر خاصی نداره. این یکی. دو، زبان نماد هاست، نمادهایی که معمولا طراحی میشن. از این دو زبان که الان در میادین ورزشی تبدیل به زبانهای بین المللی ورزش شده، ما باید استفاده بکنیم. وقتی ورزشکاری مثل محمد صلاح بعد از این که گل میزنه سجده میکنه، این سجده کردنش برای خداوند متعال یک رفتار هست. وقتی کسی مثل کریستیانو رونالدو میاد گل میزنه و صلیب رو، طرح صلیب رو روی بدن خودش منعکس میکنه میکشه، این نشون دهنده این یک نوع رفتار هست. این رفتار نیاز به توضیح و بیان و گفتار نداره، بیننده به بینتش متوجه میشه، معناش رو متوجه میشه. یکی از مهمترین زبانهای میدان ورزشی همین هست که ورزشکار شما باید توجیه بشه. اینقدر این منش فرهنگی پهلوانی شما برای ورزشکار شما جا افتاده باشه که این حرکاتش تبدیل به یک ناخودآگاه براش بشن. وقتی این اتفاق میفته، ورزشکار شما اصلا عملا یک ورزشکار فرهنگی میشه، منعکس کننده فرهنگ شما میشه. و نمادها که معمولا توی طراحی ها اتفاق میفتن، طرح‌های روی لباس‌ها، انواع عرض به خدمتون بنرها و برندهایی که وجود دارن، همه اینها نمادهایی هستند که منعکس می‌کنن. چرا؟ چون امروز با گسترش شبکه‌های اجتماعی، با گسترش اینترنت، به راحتی این کنجکاوی تماشاگران میادین ورزشی پاسخ داده میشه. این ایشون میخواد بدونه این چرا. یک زمانی اگر خاطرتون باشه خیلی از دوستداران ورزش وزنه برداری علاقه داشتن بدونن روی لباس حسین رضازاده ورزشکار خوب کشورمون چه چیزی نوشته شده، همون یا ابوالفضل.
ولی خب الان واقف هستید که به شدت فدراسیون های جهانی، تیم ملی المپیک با نوشتن شعارهای سیاسی و مذهبی روی لباس ها مقابله میکنن، یعنی ما دیگه نمیتونیم نمادهامون رو. یک نکته دوم این که ما اون عبارت مبارکی که حسین رضازاده مینوشت، نام مبارک آقای امام حسین روی دقیقاً لباس خودش مینوشت، اون هیچ خلاقیتی درش نبود، صرفاً یه کار دلی بود، کیف میکرد دوستش داشت اونو مینوشت. مطابق برای اتفاقاً من عرضم همین هست، یه لحظه اجازه میدید به من؟ برای اینکه ما بتونیم فرهنگ رو به بهترین شکل منتقل بکنیم به دنیا، نیاز به راه‌های غیر مستقیم داریم.
احسنت بله. این فرمایش شما کاملا صحیح است. ببینید این مثالی که بنده عرض کردم با لحاظ همه این محدودیت‌ها بود، من اطلاع داشتم اون زمانهای رضازاده برچسب مجبور بود روی این لباس. اما یک مسئله مهمی وجود داشت. درست کار آقای رضازاده دلی بود و ایشون دوست داشت، اما این دلی بودن کار آقای رضازاده نتیجه چی بود؟ نتیجه تربیتی بود که ایشون شکل گرفته بود درش. آقای رضازاده چه من به عنوان یک مسئول بهشون میگفتم این رو روی لباست بچسبون، یا نمیگفتم، ایشون این رو دوست داشت.
جناب کبی، من یه عرضی داشتم خدمت شما.
اما
یه لحظه دیگه یه نکته خیلی مهمی میان هست، این که ما یه جایی هست اعتقاداتمون رو به جهان معرفی میکنیم، یه جایی هست فرهنگمون رو معرفی میکنیم. نوشتن نام مبارک آقای امام حسین فرهنگ سازی در دنیا به وجود نمیاره. صرفا اعتقاد و به قول شما تربیت حسین رضازاده رو ممکنه معرفی بکنه، خیلی ها ممکنه که جذب بشن، توجهشون جلب بشه، برن دنبال معنی این اسم، بخونن، از اونجا برسن حالا به فرهنگ عاشورایی، فرهنگ امام حسینی و همه اینا.
بله.
منتها این خب اولا یه راه خیلی طول و درازی است.
بله.
و دوما یک اشاره کاملا مستقیم هست.
بله. عرضم خب این تبدیل این اشاره به یک اشاره غیر مستقیم همون خلاقیتیه که شما فرمودید. اگر اجازه می‌فرمودید بنده تکمیل می‌کردم عرایزم رو. بنده تمایل داشتم به این نکته برسم که این تفاوت بین فرهنگ ملی و فرهنگ دینی و مذهبی رو می‌خواستم عرض بکنم. اما خب اینو ما فراموش نکنیم، بخش زیادی از فرهنگ ملی ما عجین شده با فرهنگ مذهبیمون. مگر همین منش پهلوانی ما از چه چیزی گرفته شده؟ بالاخره از باورهای دینی ما گرفته شده. اما اون نکته دومی که شما فرمودین کاملا درسته، باید از اشاره مستقیم به اشاره غیر مستقیم برسیم. ما اولا معناهای قانونی که در میادین ورزشی وجود دارن و اون مبارزه‌ای که علیه این مسائل وجود داره، این باید لحاظ بشه. بالاخره برای ورزشکارای ما نباید مشکلاتی پیش بیاد. اما تبدیل کردن این مفاهیم به نمادهای مثلا گرافیکی آیا امکان پذیر هست یا نیست؟ معلوم امکان پذیر هست. آیا ما در این زمینه ظرفیت داریم در کشورمون؟ جوانان خلاقی داریم؟ بله، معلومه که جوانان خلاق داریم، در این زمینه میتونن این کارها رو بکنن. خب از این ظرفیت همین جوانان خلاق کشورمون استفاده بکنیم، فراخوان بدیم، عرض به خدمتتون چارچوب مشخص کنیم برای مفهوم بندی لوگوهامون. این کارا رو اگر انجام بدیم طبیعیه 10% 100% میرسه. اون وقت شما میتونید به صورت غیر مستقیم این لوگوی خودتون که جا افتاد، برند خودتون که جا افتاد، نمایانگر بخشی از فرهنگ شما باشه. من عرض کنم خدمت
من نکته پایینی ازم این بود که ما الان باید در مورد شرایط حال صحبت بکنیم. الان
شرایط حال
هیچ شعاری اجازه نمیدن روی سینه ها نوشته بشه.
اشکالی نداره شعاری روی سینه ننویسید، بنده عرض نکردم شعار بنویسید. برند که میتونید طراحی کنید.
مثل چی؟
هر چیزی. یادتون هست توی
یعنی چی برند طراحی کنیم؟ آخه این خیلی حرف بزرگیست.
بله بله. الان مگر تیم های مختلف طراحی هایی ندارن؟ شما لباس های ورزشکاران که امروز یک رنگ و یک دست که نیست، یا نماد باشگاهشون روش هست، عرض به خدمتتون، یا یک نمادی از نمادهای ملی روی اون هست. خب یک نمادی از نمادهای ملی خودمون رو انتخاب بکنیم. یک زمانی می‌خواستیم بحث یوز پلنگ ایرانی رو زنده بکنیم، گفتیم طرح یوز پلنگ ایرانی رو بزنیم، درسته؟ اما همین طرح یوز پلنگ ایرانی فقط یک دروازه است برای صحبت فرهنگی با دنیا. باید پشت صحنه هم کار بشه، آماده بشه که وقتی مخاطب شما که داره این رو میبینه میخواد بپرسه، بتونه دسترسی داشته باشه به این اطلاعاتی که لازم هستن. این رو ما معمولا انجام نمیدیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما نیازی به انجام دادن این نمیبینیم، چون ما توی این فرهنگ بزرگ شدیم، خودمون رو توی این فرهنگ از ابتدا دیدیم، با همه چیش آشنا بودیم. برای همین بعضی جاها انگار فکر میکنیم چون ما این مسئله رو میدونیم بنابراین باید همه این رو بدونن، در حالی که بقیه متوجه همچین چیزی نیستن. همونطوری که من وقتی طرح دریاچه بایکال رو مثلا روی پیراهن‌های تیم‌های روس می‌بینم، خب خیلی اطلاعاتی ندارم درباره این مسئله، میرم دربارش تحقیق می‌کنم. تحقیق کردنم بخشی از تحقیق کردنم درباره فرهنگ و مردم شناسی اطراف بایکال هست. امروزه همه اینها به دست میاد. این فرهنگ و مردم شناسی رو من وقتی میبینم با فرهنگ آشنا میشم. این البته فقط در این حوزه است، اما مهمتر از همه رفتار ورزشکار شماست. این خیلی خیلی مهمتر از همه این مسائل هست، متوجه هستین؟ فرهنگ پهلوانی شما در رفتار ورزشکار شما شکل میگیره. من مثالی بزنم که خیلی واقعا دلم میسوزه این مثال رو میزنم. شما میدونید دو تا ورزش داریم که اینها منشأشون کشور ما بوده، وطن ما بوده، اما امروز این دو تا ورزش به نام پهلوانیشون و قهرمانیشون به نام دو کشور دیگه است. ما چوگان رو داریم و تیراندازی رو داریم. شما دقت بفرمایید که هنوز اسم تیراندازی در دنیا آرچری هست، از کلمه از اسم آرش گرفته شده. اما قهرمانای تیراندازی دنیا کی هستن؟ با کمان کره‌ای ها هستن. خب منعکس چی رو منعکس میکنن در این قهرمانیشون؟ فرهنگ کره رو منعکس میکنن. قرار نیست فرهنگ ایران رو منعکس بکنن. آنها فقط یک اسم مونده که نماد آرش کمانگیر کشور ما بوده. در زمینه چوگان هم همینطور، ما قهرمانش نیستیم، فرهنگشو ما ارائه نمیدیم. در حالی که شما نگاه بکنید کره‌ای‌ها به هیچ وجه اجازه نمیدن در بعضی از ورزش‌های رزمی حتی ژاپنی‌ها هم بتونن فرهنگ سازی بکنن، براشون مهم هست. این مسائل رو ما به عنوان، چون ما خیلی روی قهرمانی تکیه کردیم، اون هم در بعضی از ورزش‌های خاص و به ویژه ورزش‌های پولساز، مسئله سایر ورزش های دیگه که ظرفیت معرفی فرهنگ مادرشون وجود داره رو به کناری گذاشتیم. همین ورزش های زورخانه‌ای که بالاخره بعد از سالها تلاش یک فدراسیون ورزش های زورخانه‌ای شکل گرفت. مگر این ورزش های زورخانه‌ای منشأشون کجاست؟ مگر پیشنهاد دهندشون کشور ما نیست؟ امروز به چه روزی افتاده؟ اینها همش به خاطر کم توجهی و کم لطفی نسبت به مسائل فرهنگی هست.
متشکرم.
مثال های مختلفی در این زمینه میشه زد که فکر میکنم بالاخره یک عنایت بیشتری باید نسبت به این مسئله بشه.
خیلی متشکرم جناب کعبی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشین، روزتون خوش.
خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی. شنبه